ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب خودتون در ایران، آخرین شب از فروردین ماه. آزاده اصلی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهم بود با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردن تا نیم ساعت آینده. خبرها اولین بخش مرتبط با مجله شبانگاهی رادیو فردا است و همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، آنتونی بلینکن معاون وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت کره شمالی میتواند از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی برای محدود کردن برنامه‌های هسته‌ای‌اش بیاموزد. به گزارش رویترز، آنتونی بلینکن در یک کنفرانس خبری در سئول گفت حکومت ایران یک تصمیم اساسی گرفت. تصمیم گرفت که بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کند یا به عقب بازگرداند و به بازرسان بین‌المللی اجازه بازرسی دهد. به گفته او با این تصمیم شرایط مناسب فراهم شده تا احتمال رسیدن به یک توافق همه جانبه تر با ایران بررسی شود. معاون وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با همتایان ژاپنی و کره جنوبی خود در سئول ابراز امیدواری کرد که کره شمالی نیز از این نمونه الهام بگیرد. کره شمالی در ماه‌های گذشته با نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل یک آزمایش هسته‌ای انجام داد و یک موشک دوربرد را آزمایش کرد. شرکت ملی نفت ایران میگوید تولید نفت خام ایران تا پایان خرداد ماه به سطح پیش از تحریم ها خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز سه‌شنبه گفت که قرار است تولید نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایران تا پایان خرداد ماه به 3 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته وی این امر باعث می شود در آن تاریخ تولید کل نفت ایران به سطح پیش از تحریم ها بازگردد. پیش از وضع تحریم ها تولید نفت خام ایران اندکی کمتر از 4 میلیون بشکه در روز بود که بنا به گفته رکن‌الدین جوادی پس از تحریم ها به روزانه 2,850,000 بشکه کاهش یافت. در حمله طالبان به مرکز حفاظت از وزیران کابینه و دیپلمات‌های ارشد ساکن کابل دست کم 28 نفر کشته و 320 نفر مجروح شدند. این عملیات صبح سه‌شنبه با انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده شروع شد و با حمله مهاجمان مسلح طالبان به داخل ساختمان ادامه یافت. درگیری ساعاتی ادامه داشت و به گفته رئیس پلیس کابل در این عملیات تعدادی از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان هم کشته و زخمی شدند. طالبان افغانستان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. هفته گذشته با آغاز فصل بهار طالبان اعلام کرد که به عملیات خود در کابل و دیگر شهرهای افغانستان شدت خواهد بخشید. تاکنون تلاش‌های دولت اشرف غنی برای از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان به نتیجه نرسیده است. بازنشستگان صنعت فولاد در اعتراض به پرداخت نشدن منظم حقوقشان و همچنین قطع بیمه تأمین اجتماعیشان روز سه‌شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. خبرگزاری مهر بدون اشاره به تعداد تجمع کنندگان نوشت این سومین روز تجمع کارگران بازنشسته فولاد در مقابل مجلس بود است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، دو ماه حقوق 85,000 بازنشسته صنعت فولاد پرداخت نشده است. تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد روز یکشنبه با شرکت 3,000 تن و روز دوشنبه با حضور 500 تن برگزار شده بود. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با اصلاح یک تبصره لایحه بودجه 95، سه دستورالعمل برای حل مشکل بازنشستگان صنعت فولاد ایران تعیین کردند. همزمان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه از پرداخت حقوق اسفند نیمی از بازنشستگان صندوق فولاد خبر داد و گفت حقوق سایر بازنشستگان نیز تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود. اشاره‌ای به حقوق فروردین ماه بازنشستگان نکرد.
خیلی متشکرم از شما، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. انفجار در کابل در افغانستان 28 کشته و 328 زخمی بر جای گذاشت.
یکی از نگرانی ها است که چطور حمله کننده یک مخاطر باربری مملو از مواد منفجره را میتونند به مرکز پایتخت انتقال بدن.
و اعتراض و اعتصاب بازاریان در شهر میناب در هرمزگان و انتقادات امام جمعه و فرماندار این شهر.
سیاست گذاری باید به گونه باشه که بازار فعال باشه، به طوری که تعدد قیمت وجود نداشته باشه.
واکنش مخالفان برجام در ایران به سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران در آمریکا که گفت برجام دستاوردی برای ایران نداشته.
سیستمی که بیش از 15 سال زیر تحریم بود، لااقل 8 سال شدیدترین تحریم‌های یک کشور خارج از جنگ، و الان ما با این سرعت داریم برمیگردیم.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده از رادیو فردا بیشتر میشنوید. در جریان انفجاری که روز سه‌شنبه در مرکز شهر کابل پایتخت افغانستان رخ داد، دست کم 28 نفر کشته شدند و بیش از 320 نفر هم زخمی شدند که بیشتر آنها غیر نظامی بودند. عامل انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده بوده و گروه طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگوی با نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، از او درباره آخرین آمار مرتبط با قربانیان پرسیده.
مقامات افغان در مورد تلفات رویداد صبح امروز در شهر کابل ارقام زد و نقیض ارائه می کنند. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، میگه که در این حادثه 28 تن کشته شده و 182 تن زخمی شدند که زنان و کودکان هم شاملشان میشه. اما وزارت صحت عامه افغانستان یا وزارت بهداشت افغانستان میگه که در این رویداد 327 تن زخمی شده و به گفته مقامات این وزارت 327 زخمی به شفاخانه های شهر کابل انتقال شده.
چه تعدادی غیر نظامی بودند؟
مقامات افغان میگن که بیشتر افراد کشته شده و زخمی ها غیر نظامیان هستند، چون حادثه ای که رخ داده در یک ساحه که بسیار مزدحم است واقع شده و در اوج بیشتر افرادی هستند که اونها فروشنده هستند، دست فروش هستند، همچنان تردد و وسایل نقلیه و همچنان مردم عام هم در این ساحه بیشتر است.
آقای شفق، محل انفجار دقیقاً کجا بوده؟ یه جایی در مرکز کابل بوده ظاهراً.
محل انفجار مرکز شهر کابل است، در مقابل وزارت دفاع افغانستان، در ساحه به نام پل محمود خان، و پس از حمله انتحاری که توسط یک موتر باربری صورت گرفته، یعنی مواد انفجاری خیلی زیاد هم بوده. چند تن که تا هنوز دقیق ارقامشان معلوم نیست از مخالفین مسلح یا از شورشیان با نیروهای امنیتی درگیر هم شدند، اما مسئولین امنیتی میگه که اونها از پای در آمدند.
خب آقای شفق، با توجه به اینکه این انفجار در نزدیکی ساختمان‌های دولتی در کابل رخ داده، با توجه به تدابیر امنیتی که اونجا وجود داره، چطور طالبان موفق شده که این حمله را انجام بده؟
یکی از نگرانی‌ها همین است که چطور حمله کننده یک موتر باربری مملو از مواد منفجره را میتونند به مرکز پایتخت انتقال بدهند. لحظات پس از این حادثه سخنگوی وزارت داخله افغانستان صدیق صدیقی در یک کنفرانس خبری گفت که خالیگاه وجود داشته که اونا توانستند از او استفاده کنه و خود را به محل برسانند، و همچنان اونا گفتند که بررسی همه جانبه از این رویداد جریان داره و هر کسی که در این حادثه، در جلوگیری از این حادثه و غفلت و بی‌پروایی کرده باشند، اونا مجازات خواهند شد. همچنان دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، هم به خبرنگاران گفت در یک کنفرانس خبری که برخی از حلقات استخباراتی کشورهای منطقه بدون شک بری دست داره و به گفته او تحقیقات در این زمینه جریان داره.
از واکنش مقام‌های دولتی افغانستان به این انفجار گفتید، گویا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در این باره صحبت کرده.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله رئیس اجرایه و برخی مقامات دیگر افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کردند و اونا گفتند که این حمله طالبان مسلح برخواسته از شکست طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغان هست. همچنان سفارت آمریکا، سفارت پاکستان در کابل و همچنان نهادهای متعدد دیگر این حمله را نکوهش کردند و گفتند که خلاف تمام موازین ملی و بین المللی و اسلامی است.
الان وضعیت امنیتی در نزدیکی محل انفجار به چه صورته؟
امروز پس از حادثه در اوجا تدابیر بسیار جدی است. از نیروهای امنیتی افغان، چی پلیس، چی اردو و چی هم امنیت ملی، در اوجا حضور به هم رساندند، چون تأسیساتی که مورد حمله قرار گرفته مربوط به ریاست حفاظت از رجال برجسته، یعنی از مقامات افغان است، و حال هم تدابیر بیشتر است.
نسیم شفق بود، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل. مهتاب وحیدی راد با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موجب ناامیدی آمریکا شده و دولت او اسرائیل رو به مسیر نادرستی انداخته. آقای بایدن این انتقاد شدید رو از نزدیکترین همپیمان آمریکا در خاورمیانه در سخنرانی در برابر فعالان گروه یهودی جی استریت در واشنگتن بیان کرد. در مورد همین موضوع ساعتی پیش با میر جاودانفر گفتگو کردم، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، و از او پرسیدم که آیا این نوع سخنان و موضع‌گیری دولت آمریکا کم سابقه است؟
بله، برای اینکه دولت آقای اوباما در 6 ماه اخیر کسی که سمت معاون رئیس جمهور آمریکا رو در مثل آقای بایدن اینطوری از سیاست‌های اسرائیل انتقاد نکرده در ملأ عام و در یک همایشی که حامیان چپگرای اسرائیل در اون وجود داشتن مثل دیشب در جی استریت.
شاید این همونطور که شما گفتید تازگی داشته باشه که معاون رئیس جمهور آمریکا از سوی دولت آمریکا بگه که بنیامین نتانیاهو باعث ناامیدی آمریکا شده. فکر میکنید چه تأثیری میگذاره این شرایط و این سخنان در روابط آمریکا و اسرائیل؟
به نظر من این روابط بعد بین آقای نتانیاهو و دولت آقای اوباما رو بدتر خواهد کرد در مورد مسئله فلسطین، به خصوص که الان دولت آقای نتانیاهو نگرانه که شاید قبل از اینکه آقای اوباما دفتر ریاست جمهوری رو ترک بکنه در سازمان ملل متحد بخواد یک قطعنامه یا تصویب بکنه که اسرائیل رو ملزم بکنه به قبول کردن یک چارچوب برنامه مذاکرات صلح فلسطینیا.
آقای جوزنفر، آقای بایدن حدود 1.5 ماه پیش بود که از اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدار کرد، همطور با آقای نتانیاهو صحبت کرد، با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار کرد و گفته بود که چندان امیدوار نیست و معتقد بود که بعد از این همه مدتی که به هر حال از این مذاکرات میگذره، مذاکرات دولت آمریکا با اسرائیل، دل سرد از این مذاکرات برمیگرده و امیدی نداره که چیزی به سرانجام برسه. فکر می‌کنید که این مذاکرات نیمه کاره در نهایت به کجا میرسه؟
در حال حاضر معلوم نیست، چون دولت اسرائیل کاملا معلومه که مذاکرات رو جدی نمیگیره با شهرک‌سازی کامل که این واقعا مغایر هستش با هر کسی که میگه که میخواد صلح بشه و شهرک‌سازی بخواد بکنه، این کاملا در تضاد هستش. و در این حال دولت آقای محمود عباس هم در حال حاضر ما میبینیم که کسای فلسطینی که میان در داخل اسرائیل و اسرائیلی‌های بیگناه رو با ضربه چاقو میکشن، دولت او از چنین کسانی تمجید میکنه و اون هم نشون میده که در حال حاضر فلسطینی ها آقای محمود عباس هم جدی نیست شاج به مسئله روند صلح. پس در مجموع این که دولت آمریکا مایوس هستش از مذاکره صلح بین اسرائیل و فلسطین کاملا منطقی هست.
البته اینکه شما تاکید دارید که اسرائیلی های بیگناه رو فلسطینی ها میکشن، از طرفی هم حمله هایی رو به اون سمت مرز داریم، به هر حال مسکوت نمیمونه. چرا فلسطینی ها از دید آقای بایدن همپا نیستن که پای این مذاکرات برن و مسائل رو به سرانجام برسونن؟
در حال حاضر به نظر میاد که آقای بایدن از دولت آقای محمود عباس مایوس شده، یکی به خاطر اینکه وحدت وجود نداره بین گروه به سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس، یعنی که اگه مذاکرات موفق بشه فقط یک توافق با سازمان آزادی بخش فلسطین خواهد بود، نه با غزه که حماس در اونجا مسلط هستش. و یک گای دیگه هم همونطور که گفتم در حال حاضر دولت آمریکا هم تا حدی مایوس شده از واکنش سازمان آزادی بخش فلسطین.
میر جاودانفر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
برگردیم به ایران. گزارش ها از میناب در استان هرمزگان حاکی از اعتصاب و تحصن بازاریان این شهرستان در اعتراض به عملکرد هفته گذشته نیروی انتظامی هست. به گزارش خبرگزاری فارس و همینطور مهر، امام جمعه و فرماندار میناب هم در سخنان جداگانه ای از عملکرد نیروی انتظامی در این شهرستان انتقاد کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حدود 400 تن از کسبه و بازاریان میناب در اعتراض به آنچه برخوردهای اخیر نیروی انتظامی به آنان در روزهای اخیر نامیدند، اعتصاب و در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری‌های فارس و پانا، نیروی انتظامی میناب نیمه شب جمعه به منظور آنچه جمع‌آوری کالای قاچاق نامیده شده است، وارد مجتمع تجاری زیتون شهرستان میناب شد و با شکستن قفل‌های مغازه‌ها اقدام به جمع‌آوری کالاهای خارجی موجود در مغازه‌ها کرد. بر اساس گزارش‌ها، اعتراض بازاریان میناب از روز 28 فروردین شروع شد و آنان در روز 29 فروردین خیابان منتهی به فرمانداری میناب را مسدود کردند. به نوشته خبرگزاری پانا، اعتراض کسبه و بازاریان به این موضوع بود که چرا نیروی انتظامی شبانه و بدون حضور آنان قفل مغازه ها را شکسته و همه چیز را با خود بردند. در این میان یکی از ساکنان شهرستان میناب در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که اعتراض بازاریان ادامه دارد و مغازه ها تا روز سه‌شنبه نیز تعطیل بودند. اما خبرگزاری های ایران اشاره‌ای به این موضوع نکردند. بر اساس گزارش ها اقدام نیروی انتظامی با حکم دادستانی میناب صورت گرفته است. ابراهیم محمدی دادستان شهرستان میناب نیز این موضوع را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس وی خواستار باز شدن مغازه ها شد و گفت که حرفش اجرای قانون است و مغازه‌داران و کسبه باید مطیع قانون باشند. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد درباره برخورد صحیح با قاچاق کالا میپرسم.
اقداماتی که در ایران انجام میگیره برای مبارزه با قاچاق به علت ناکارآمدی مؤسسات و سیاست‌گذاری و همچنین قوانین معمولاً پس از واقعه انجام میگیره و این داره هزینه زیادی و البته نارضایتی در میان مردم. اون چیزی که مانع قاچاق میتونه باشه در ایران اینه که سیاست‌گذاری باید به گونه‌ای باشه که بازار فعال باشه، به طوری که تعدد قیمت وجود نداشته باشه و بنابراین با یک سیاست اقتصادی بلند مدت که مانع تعدد قیمت‌ها در اون بر مرز و این بر مرز هست میشه جلوی قاچاق رو گرفت. البته با توجه داشت که حجم قاچاق در ایران بسیار زیاده و عده‌ای از مقامات بانفوذ در این مورد نقش دارن و اون کاری که معمولا انجام میگیره مبارزه با قاچاق در سطوح پایین و بعد از حادثه است. مناسب ترین چیزی است که دنیا تجربه کرده و اونم اینه که اگر بازار ایران دارای قیمت‌های مناسبی باشه که کالاهایی که در خارج عرضه میشه و مثل قاچاق به ایران میاد در داخل تولید بشه یا فرضاً عرضه بشه به شکل مناسب، بنابراین قاچاق دیگه از انتفاع میفته و قاچاق محدود خواهد شد در چنان شرایطی.
آقای علوی به یک نکته دیگر در مورد قاچاق در مناطق مرزی ایران اشاره می‌کند.
با توجه به رکود اقتصادی بخصوص در نقاط دورافتاده ایران که از توسعه کمتری برخوردارن، طبیعیه که افراد تمایل پیدا می‌کنن به افزایش درآمد یا فرضاً به ایجاد درآمد از راه‌هایی که غیرقانونیه. در صورتی که اشتغال پایدار با درآمد مکفی وجود داشته باشه، طبیعیه که پدیده قاچاق با توجه به ریسک‌های زیادی که داره مورد توجه این افراد که به شکل خرد قاچاق می‌کنن واقع نخواهد شد.
در همین حال به نوشته خبرگزاری فارس، علیرضا پاکدامن فرماندار میناب با حضور در تجمع کسبه و بازاریان معترض گفته است که جریان برخورد نیروی انتظامی و ضبط و جابجایی شبانه کالاها در بازار زیتون میناب اطلاع نداشته است. به نوشته پانا، فرماندار میناب همچنین گفت که با هر گونه به گفته او برخورد بد و ناشایست با کسبه برخورد می شود. در این حال نعمت الله حقیقی مسئول اتاق اصناف میناب به خبرگزاری فارس گفت که نیروی انتظامی به گفته او کالاها را بدون صورت جلسه ضبط کردند. آقای حقیقی با اشاره به این موضوع که امرار معاش مردم بیشتر از طریق خرید و فروش کالاهای خارجی صورت می‌گیرد افزود، اگر نیروی انتظامی برخورد یا اقدامی در این زمینه می‌کند باید در قالب برخورد در محل مرزها باشد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معتمدی فر امام جمعه میناب از نیروی انتظامی خواست که به گفته او برای اجرای صحیح مبارزه با قاچاق کالا از روش‌های صحیح بهره بگیرد. وی برخورد نیروی انتظامی با کسبه و بازاریان را نامناسب خواند و گفت که نباید با آنها همانند قاچاقچیان برخورد شود. از سوی دیگر به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری استاندار هرمزگان گفت که تعاونی‌های مرزنشینان در راستای کاهش قاچاق باید فعال شوند تا به گفته او تجارت و مبادلات مرزی از این طریق انجام شود. در این میان تاکنون خبری در مورد واکنش مقام‌های ارشد قوه قضاییه و یا دولت حسن روحانی و نیز نیروی انتظامی ایران به اعتراض و تحسن در میناب منتشر نشده است.
اعتراض و اعتصاب بازاریان در شهر میناب در هرمزگان در اعتراض به عملکرد نیروی انتظامی با آنها بهروز کارونی گزارش می‌داد.
آقای روحانی، طبق آمار منتشره سهم هزینه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در قالب صدا و سیما ستادهای نماز جمعه، رسیدگی به امور مساجد، ائمه جمعه، امر به معروف و فعالیت‌های تخریبی همانند سانسور، ارسال پارازیت، فیلترینگ و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای بالغ بر 1400 میلیارد تومان در بودجه سال 1395 است. حذف این هزینه‌ها و واگذاری صدا و سیما به بخش خصوصی نه تنها هیچ خللی در امور جامعه و مردم به وجود نمی‌آورد، بلکه می‌توان با سرمایه‌گذاری این مبلغ در بخش صنعتی باعث شکوفایی اقتصاد و ایجاد هزاران شغل برای جوانان تحصیل کرده و در حال حاضر بیکار کشور شد.
آقایان مسئول بی‌مسئولیت میگن که به حاجیای ما توهین میشه، آقا با جرثقیل میکشنشون، زیر دست و پا له میشن. آقا جرأت کنین، جرأت کنین، میگه آقا هیچ چرخ نداره بره مکه. نه جرأت نمیکنین حاج خانم و حاج آقایی که میخواییم برین مکه. اولا دورورتون نگاه کردن میبینید تو همون بستگان خودتون کسی گرسنه و بیچاره و بدبخت نیست؟ بعد عزیز من نری چی میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. اما بشنویم از واکنش مخالفان برجام در ایران که با دستاویز کردن سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سفری که به آمریکا داشت همچنان ادامه داره. آقای سیف در واشنگتن گفته بود برجام تا کنون دستاوردی برای ایران نداشته. مهرداد قاسمفر.
سخنان ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان سفر 25 فروردینش به آمریکا مخالفان برجام را در موقعیتی قرار داده است که فشارهای رسانه‌ای علیه دولت حسن روحانی و توافق تهران و 5+1 بر سر فعالیت‌های اتمی ایران را تشدید کنند. آقای سیف که به منظور شرکت در اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول به واشنگتن رفته بود در جریان یک سخنرانی گفت که برجام تاکنون هیچ دستاوردی برای ایران نداشته است. از مهرداد عمادی استاد اقتصاد در لندن میپرسم آیا واقعا برجام برای ایران دستاوردی نداشته است؟
من ارزیابی که میتونم بدن در راستای شاخص‌های اقتصادی ما اگر نگاه بکنیم از آشکارترین شاخص‌ها که آزاد شدن سپرده‌هایی که متعلق به ایران بود و اینا منجمد شده بود تا افزایش فروش نفت تا بازگشت شرکت‌های بیمه برای نفتکش‌های ما تا پروژه‌های مانند بازسازی راهن ایران، ورود ایتالیایی ها، ورود چینی ها در این پروژه ها، قراردادهایی که ما با ایرباس، رنو، سیتروئن، فیات ایتالیا بستیم در حال توافق برای شروع کار هستیم و قراردادهایی که زیمنس و همینطور من میتونم لیست رو ادامه بدم تا شرکت های نفتی اینای و توتال فرانسه، اینها تمام دستاوردهای برجام هست. سیستمی که بیش از 15 سال زیر تحریم بود، لااقل 8 سال شدیدترین تحریم های یک کشور خارج از جنگ، و الان ما با این سرعت داریم برمیگردیم. و اینکه عالی ترین مقامات سیاسی اتحادیه اروپا با 6 کمیسیونر کلیدی میرن به ایران و میگن ما به عنوان شریک اول اقتصادی اتحادیه اروپا ایران رو نگاه میکنیم، اینها بدون برجام ممکن نبود.
با این حال جناح‌های مخالف دولت حسن روحانی در ایران از صدا و سیما تا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌هایشان حرف خود را می‌زنند و بر مخالفت خود پای می‌فشارند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس در این باره میگوید
مخالفت‌ها و تبلیغاتی که میشه در رابطه با برجام و پیامدهای مثبت یا عوارض اون گمان می‌کنم نقطه عزیمت‌ها و انگیزه‌های متفاوتی هم در اون وجود داره، اما شاید مهم‌ترینش برگرده به این که به هر حال اقتدارگرایانی که مخالفن با برجام از تبعات سیاسی اون در داخل کشور در هراسن، به ویژه در وجهی که برمیگرده به تعمیق مناسبات تهران واشنگتن، و این چیزیست که خود آقای خامنه‌ای همون رو بارها ابراز کرده در قالب ابراز بی‌اعتمادیش نسبت به امریکا، و چون فاقد یک اقتدار دموکراتیک از کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، بنابراین تلاش میکنه تا حد امکان از گسترش مناسبات ایران با غرب به ویژه امریکا جلوگیری کنه، و طبیعتاً در یک چنین بستر و فضایی جریان‌های مختلف اقتدار یا تلاش میکنن که علیه توفیق برجام یا پیامدهای اقتصادی اجتماعی اون تا جایی که میتونن تبلیغ کنن و به نوعی بدنه اجتماعی روحانی رو هم مایوس کنن از همراهی با دولت.
اما در حالی که دولت آقای روحانی، کارشناسان اقتصاد و تحلیلگران سیاسی در ایران و خارج از ایران میگویند برجام منافع ایران را تامین کرده، چرا باید رئیس کل بانک مرکزی در واشنگتن چیزی غیر از این بگوید؟ مرداد عمادی.
من تصور میکنم آقای سیف اینجا نارضایتی خودشون به عنوان ارشدترین مقام بانکی ایران و مسئول بانک مرکزی ایران داره منعکس میکنه در انعکاس در پیامد و در عکس‌العمل به آخرین تصمیم امریکا که ایران هنوز نمیتونه از سیستم دلاری استفاده بکنه. با توجه به اینکه ما به توافق نمیشه گفت ولی به فهم مشترکی در مورد اینکه یک کانال دلاری خارج از امریکا ایجاد کنیم که با نظر و با تایید خزانه داری امریکا این بتونه کارهای دلاری ایران رو انجام بده، متاسفانه آقای پل رایان از مجلس و آقای پل کورکر از سنا این رو فلج کردن. این ارزیابی رو آقای سیف و من با ایشون صحبت نکردم، ولی این رو من ترجمه‌ای که دارم اینه که به عنوان یک ارشدترین بانکدار ایرانی مقام بانک ایرانی نارضایتی خودشون میگه که ما از ارز جهانی که دلار هنوز هست نمیتونیم استفاده کنیم.
کم نیستند تحلیلگرانی که مخالفت با برجام را مستقیما به برچیده شدن امکانات گسترده دوران تحریم‌ها برای افراد و گروه‌های بانفوذ در ایران در جهت رسیدن به ثروت‌های افسانه‌ای مرتبط می‌دانند. نکته ای که مرتضی کاظمیان هم به آن اشاره می کند.
بخشی از مخالفت هایی هم که صورت می گیره با برجام یا تبلیغات علیه اون برمی گرده به منافعی که باند های قدرت دارن از مناسبات اقتصادی با غرب در شرایط تحریم، اهم از پروژه های موشکی اونها یا پروژه هایی که در انرژی هسته ای داشتن و اینها همه متوقف شده، یا سوء استفاده ای که از تحریم ها می کردن برای قاچاق کالا به کشور، و طبیعتا به خاطر برهم خوردن همه اینها حالا دارن اختلال ایجاد میکنند و مقابله میکنند با نتایج برجام یا علیه اون تبلیغات میکنند.
به نظر نمی رسد که مخالفت با برجام که دولت آقای روحانی به آن امید فراوانی جهت عبور از تنگناهای اقتصادی ایران بسته است، از سوی بخش عمده جناح تندرو در ایران به این زودی ها فروکش کند.
رئیس کل بانک مرکزی در سفری که به آمریکا داشت گفته بود که برجام تا کنون دستاوردی برای ایران نداشته و همچنان واکنش ها به این سخن او ادامه داره. مرتضی قاسم‌فر گزارش میداد. باز هم در همین زمینه بشنویم. در حالی که بانک های آلمان، فرانسه و بریتانیا که سه کشور بزرگ اتحادیه اروپا هستند همچنان در داد و ستد مالی با ایران مردد هستند، بانک های سوئیس هم در این زمینه تمایلی از خودشون نشون نمیدند. این ایران هراسی به باور این بانک ها ریشه در شماری از تحریم ها علیه ایران داره که همچنان به قوت خودش باقی است. از شهرام میریام بشنویم.
به دنبال بانک های آلمان، فرانسه و بریتانیا، بانک ها و مؤسسه های مالی سوئیس هم از داد و ستد مالی با ایران فاصله گرفتند. یکی از دلایل را به نوشته یک روزنامه آلمانی زبان در سوئیس به نام تاگس انتایگر باید در بانک های آمریکایی جستجو کرد که همچنان مستقیم و یا غیر مستقیم از معامله با ایران منع شدند. ممنوعیتی که عملاً جلوی انجام هر گونه داد و ستد دلاری دیگر بانک ها با ایران را هم گرفته. سوای این، به نوشته این روزنامه سوئیسی، نگرانی بانک های اروپایی در این نهفته که علیه قوانین و مقررات آمریکا دست به داد و ستد با ایران زنند و چون گذشته مجبور به پرداخت جریمه های سنگین به خزانه داری آمریکا شوند. به این ترتیب ترس این بانک ها از پرداخت جریمه به آمریکا بیش از سود و منفعتی است که احتمالاً در معامله مالی با ایران نصیبشان می شود. این روزنامه سپس از 4 بانک کوچک اروپایی در ژنو، زوریخ، هامبورگ و کشور شاهزاده نشین لیختنشتاین نام برده که در حال حاضر به طور محدود با ایران در داد و ستدند. از طرفی به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، بانک های بریتانیا هم مایلند با ایران داد و ستد مالی برقرار کنند، ولی آنها هم پس از گذشت 3 ماه از لغو اکثر تحریم ها به خاطر ترس از پرداخت جریمه به آمریکا جانب احتیاط را در پیش گرفتند. به گفته نورمن لمنت، یک مقام مسئول در بانک تجارت ایران و بریتانیا، حل مسئله مناسبات بانکی با ایران همچنان به زمان نیاز دارد و وزیر بازرگانی بریتانیا مارک پرایس هم گفته دولت مطبوعش برای حل این مسئله بانکی در حال گفتگو با واشنگتن است. از طرفی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم از ترس و واهمه بزرگ بانک های آلمان در داد و ستد با ایران خبر داده و به دنبال آن اتحادیه بانک های خصوصی آلمان هم در بخشنامه‌ای خطاب به بانک ها تاکید کرده تا روشن نشود کدام و یا کدامین معامله پولی با ایران مجاز است دست به داد و ستد با آن کشور نزنند، زیرا تمام تحریم ها علیه ایران لغو نشده. تا تحریم‌هایی که همچنان به قوت خود باقی است رو به سوی نهادهای نظامی ایران مانند سپاه پاسداران، سپاه قدس و سازمان‌های وابسته به آنها، برنامه موشکی، صدور تجهیزات و فناوری‌ها با مصرف دوگانه نظامی و غیر نظامی به ایران و تأمین منابع مالی تروریسم دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید و امیدواریم که بتونید همچنان همراه رادیو فردا بمونید تا مجله نیمه شب رأس ساعت 12 شب به وقت تهران.